دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، جلسه سوم از ماه ششم دوره روابط در خدمتون هستیم با مورد بعدی. فکر میکنم اگر ازدواج کنم مسئولیت و درگیری هایم زیاد میشه و دیگر از زندگیم لذت نمیبرم. یکی از مواردی که در مورد مسئولیت وجود داره اینه که وقتی مسئولیت پذیری برام رنج تعریف شده باشه، از هر جایی که به عنوان مسئولیت باید، یعنی هر جایی که بخوام این مسئولیتی رو قبول کنم، فراریم. بعضیا حتی با کار کردن مقاومت دارن. کار کردن حتی در سطح پایینش، یعنی تو ایده قرار نیست بدی، این ربات باید یه سری کارها رو انجام بده، ولی مسئولیت داره. اگر من مسئول مثلا یه شیر آبم که باشم، من مسئول یه دکم که باشم، من مسئول نگهبانی از یک ساختمونم که باشم، وقتی مسئولیت برای من رنج و ناامنی توضیح داده باشه، ازش دوری میکنم. بعضی وقتا حتی فکر میکنم موفقیت یک مسئولیتی داره. مثلا شما یه شرکتی رو میخوای بزنی، باید مسئولیت اون شرکت رو به عهده بگیری. پس من اون شرکت رو نمیزنم، اون موفقیت رو انجام نمیدم، چون من با مسئولیت مسئله دارم. مسئولیت پذیری یعنی فشار تحمل یه سری فشارها. اینا تعریف‌های اشتباهه. حتی من با مسئولیت مشکل دارم اگر بخوام مسئولیت اشتباه هم رو به عهده بگیرم. برای این هیچ وقت خودخواهی نمی‌کنم. برای اینه که هیچ وقت راستش رو نمیگم. چون فکر می‌کنم مسئولیت داره، این مسئولیت به من آسیب می‌زنه. حالا در رابطه با زندگی میگه فکر میکنم اگر ازدواج کنم مسئولیت و درگیری هام زیاد میشه. هر جایی که مسئولیت هست اونجا دردسر، ناامنی و رنج هست. حالا توی زندگی زناشویی مسئولیت میخواد بیاد. اصلا من به این فکر نمی کنم که اولا اون، حالا فکر کنم اصلا من یه مردم، اون مردی که اون دختری که میخواد بیاد توی زندگی من، اون اولا که تا الان مثلا چنم 20 سالشه 30 سالشه هر چند سالشه، خب تا الان خودشو تونسته اداره کنه، پس اون بلده از خودش محافظت کنه، اون بلده خودشو مدیریت کنه، لازم نیست من مدیریتش کنم. من خودم چجوری هستم؟ منم به یه مرحله رسیدم که الان مثلا میخوام ازدواج کنم، چه میدونم برای خودم یه موقعیتی رو ایجاد کردم، اصلا چقدر کوچیک یا بزرگ مهم نیست. پس من اگر نگاه کنم ببینم من مسئولیت را پذیرفتم، خیلی کارا را انجام دادم، نه رنج داشته، نه دردسر، نه درگیری، تعریفم رو ازش تغییر بدم، مقاومتم نسبت بهش عوض میشه. اصلا بعضی از بچه ها توی شغلایی هستن. من این خانمی بود وکیل بود سال 90 از شروع اواسط 98 اومد تو کلاس. خانم وکیل بود. بعد بهش میگفتم خب تو چرا پیشرفت کاری نمی کنی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم نمیدونم تو کار تو باید یه راه پیشرفت. گفت راه پیشرفتش اینه که یه دفتر بگیرم تمام وکلا رو جمع کنم اونجا یه شرکت بزرگ راه اندازی کنم. گفتم خب چرا نمی کنی؟ دقیقا رو همین مسئولیت پذیری مشکل داشت. فکر می کرد که از پسش بر نمیاد. این یه فکر بود، یه حقیقت نبود. ولی وقتی شما یه فکر رو قبول میکنی به واقعیت زندگی تبدیل میشه. اما تا موقعی اعتبار داره که شما قبولش داری. وقتی اون فکر رو میبری زیر سوال، چجوری میشه برده زیر سوال؟ با دهن به دهن کردن باورا نیست، سند و مدرک باید بیاری. خواهد بگی آقا تو نمیتونی مسئولیت این سالان واقعا رفته این کار کرده، نزدیک 23-24 تا وکیل رو جمع کرده توی زعفرانیه یه دفتر وکالت گرفته و یه بیزینس و یه شرکت بزرگ رو اندازی کرده، کلی هم موفقه. برای یه مدتی هم وکیل کارهای خود من بود، حالا لطف میکرد برای من انجام میداد. بهترین راه چی بود؟ آیا من مسئولیت را بلدم؟ از پسش برمیام؟ بله، من مسئولیت درمان خودم رو پذیرفتم. چند وقتی دارم پای مسئولیت قدم برمیدارم؟ الان مدت هاست میرم سر کلاس. من مسئولیت پذیرم. من یه تصمیم گرفتم، یه انتخابی کردم، مسئولیتش به عهده گرفتم. آیا من مسئولیتش به عهده گرفتم؟ بله. تو همین مسیر رفت آمد چند بار به تیک انداختن، چند بار خواستن مانعت بشن، چند بار با بحران حتی بیپولی با این عدد کم مواجه شدی؟ چجوری اپسش بر اومدی؟ پس تو میتونی اپسش بر بیاد. کوچیک و بزرگش اهمیت نداره، مهم اینه که تو توانایی از پس این موضوع بر اومدن رو داری. من مسئولیت چیو دیگه؟ مثلا من یه ماشین خریدم، من یه موتور دارم، مسئولیتشو پذیرفتم. همون جایی که یه نفر میاد بهت میگه که ماشینتو میدی من باهاش برم تا فلان جا بیام، میگی نه. چرا نه؟ چون شما الان بری با یکی تصادف کنی، من باید بیام اونجا جواب باشم. نمی کنم. نه ای که میگی از مسئولیت پذیریته. آقا ماشینت روغن داره؟ ببین من دارم جزئی ترینا رو میگم. ماشینت روغن داره؟ آره من ماشینم هر 4000 کیلومتر روغنش عوض میشه توسط من. بس من مسئولیت پذیرم. مسائل ماشینتو چک میکنی؟ بله من چک میکنم. از در خونه میای بیرون در قفل میکنی؟ بله من در قفل میکنم. مواظب لباسات هستی؟ بله من هستم. با دهنت تو این هفته گذشته چند بار فحش و دریوری گفتی جایی که نباید؟ هیچ بار. و من مسئولیت دهنم به عهده گرفتم. تصمیماتت، انتخابات تو رو انداخته تو زندان؟ نه، چون من مسئولانه رفتار کردم، مراقب بودم دزدی نکنم، فلان نکنم که به زندان نیفتم. پس تو مسئولی، مسئولیت پذیری بلدی، اما فکر میکنی اینا نیست. اون یه جور دیگه است، اونم همین جوریه. آدمی که بلد نظم و نظام زندگی خودش رو رعایت بکنه، آدمی که مسئولیت پذیر. از یه روزی من تصمیم گرفتم دندونامو مسواک بزنم تا همین امروز، از روزی که این تصمیم گرفتم چندین ساله هر شب دارم مسواک میزنم. بعد اینا به من کمک کرد. من از این مانوکسیدیلا میزنم به سرم. خب اولین بار که خواستم بگیرم، اون کسی که به من پیشنهاد داد گفت ببین باید هر شب بزنی. گفتم میزنم. و ببین اینجوری نیست یه شب بزنی چهار شب یادت بره. گفتم نه من اینجوری نیستم و من هر شب این کارو کردم. اعتماد به نفس به من داد. وقتی دیدم آقا من یه چیزی رو قبول میکنم انجامش میدم. مهم اینه که ببینی از پسش برمیای دیگه. مسئولیت یعنی یه روتین رو انجام دادن و کارهای شخصی خودت رو خودت انجام دادن، گردن کسی دیگه ای نمیدازی، خودت داری انجامش میدی، تو یه آدم مسئولی. اگر روزانه 10 دقیقه کتاب داری میخونی تو آدم مسئولی است. اگر روزانه برای خودت عهد بسی 1 ساعت وایس گوش کنی تو آدم مسئولی است. اگر یه تصمیم رو اصلا گرفتی الان 1 سال داری انجامش میدی، یعنی تو آدم مسئولیت پذیر هستی. مشکلی نیست که تو مسئولیت پذیر نیستی، مشکل اینه که مسئولیت پذیریاتو نمیبینی. ببینی که بعد میخوای بری میبینی تنها مانعی که برای تو ازدواج هست، مثلا بعضی از بچه ها اصلا هیچ مشکلی توی رابطه برای اینکه بخوام با یکی بگن سلام خوبی من از تو خوشم اومده میخوام با دلت، میبینی اصلا این مشکل رو نداره، مشکل مسئولیت پذیری رو داره. میگه من میتونم اوکیش کنم، بعد از اوکی کردن نمیتونم هندلش کنم. بعد میبینی چیا میخواد، با جزئیات که نگاه میکنی میبینی تو پس همش برمیای، تو همیشه بر اومدی، حداقل از اون موقعی که تصمیم گرفتی. آقا باشگاه میری؟ بله. شما الان مثلا یکی از دوستا میره باشگاه انقلاب، تصمیم گرفته چند وقته میری باشگاه انقلاب؟ پیاده روی میکنی فلان مدت. پس تو آدم مسئولی هستی، رأس ساعتش که میرسه کسی نیست به تو زنگ میزنه باید بری باشگاه انقلاب پیاده روی کنی. خودش نسبت به عهدی که با خودش بسته مسئولانه رفتار میکنه، نسبت به انتخاب و تصمیمش. اینا رو باید ببینی که اعتماد به نفس بهت بده توی فضای بزرگتر هم بگی نه من که توی اینو تونستم تو اونم میتونم. این اعتماد به نفس به تو کمک میکنه که بری انجامش بده. توی یه رابطه من فهم کنم من نمیتونم از پس یه سری چیزا بر بیام، بچه همش یه دروغه. مثلا من حوصله یه دختر و لوسبازیاشو ندارم. تو داری حوصله یه بابا برو باباتو نگاه کن، خدا وکیلی باباتو با یه من ماست، با یه من اصل نمیشه خورد. الان سالهاست کنارش داری زندگی میکنی، جرقم بینتون نخورده، قول شرف اینه اون دختره 100 سال انگوش کوچکه بابات هم نمیشه. حالا بابات، عموت، سابکارت، چجوری با سابکارت کنار اومدی؟ تو پذیرفتیش اون تیکه هاشو به سابکاری دارم که خیلی آدم خوبیه، ولی یه دفعه ما الان بچه ما یه دونه مرب صاحب باشگاه داریم، بعد این صاحب باشگاه ما هفته‌ای یه بار یه روز دو روز قشنگ از سیر تا پیاز به همه چی گیر بوده، پذیرفتنش یه چند باری باش جرقم شد ولی بعد پذیرفتم. اون تا ما این بدبخت اینجوریه دیگه، یکی تو کلش میگه که نگاه کن همه بیدر پیکر شده، نظم بده، نظام بده به همه چی، به همه چی علکی نظم و نظام. کلش سر کارش گذاشته چون این یه دستشویی درست کرده، توی دستشوییش فاصله شیر که گذاشته با دستشویی خیلی زیاده، یعنی قرار یعنی باید بلند شی شیلنگو بیاری. بعد البته جدی میگم حتی از این چیزا هست اینجوری میاد بالا، بعضی فلکیه دیگه، اونو مال قدیمه، اینا الان اینجوری میاد بالا. خب یه لوله هست انقدری، این به سمت تویی که اینجا نشستی باید باشه، به اون سمته اینه که شما باید خیز درداری. بعد یارو صدا کده میگم شما انقدر آدم منظمی هستی، دقیقاً دلیلتون چی بوده برای اینکه اینو گذاشتی اونجا؟ آه میرسه دیگه. گفتم دستشویی فقط برای خیلی قد بلند هاست؟ ما چیکار؟ من باید اسنپ بگیرم برم تا اونجا. آره دیگه، گفته باشگاه شاید اینجا حرکتی کششی گذاشته. خب من اونو چجوری میپذیرمش؟ پذیرفتم این آدم نمیشه عوضش کرد. اگر من بتونم این موضوع، حالا شما آیا پذیرش رو بلدی؟ نه استاد من نمیتونم چیزی رو بپذیرم. چرا چرت میگی؟ فقط کافیه که بشینی جلوی خودت توضیح بده ببینی آه تو چه چیزایی رو پذیرفتی. چی رو پذیرفتم؟ بابات مرده؟ آره خیلی وقته. زنده ای هنوز؟ آره. خب پذیرفتی دیگه. و اینه تو اول مرده بودی، تو پذیرشو بلدی. برو نگاه کن چند تا چیز نداری تو زندگیت، داری زندگی میکنی، هنوز زنده ای؟ آره. این پذیرشته. اگر تو این آپشن رو نداشتی نابود میشدی. با ترافیک هر روز درگیری؟ بله. سکته نکردی؟ نه. چرا؟ چون پذیرفتی. خیلی چیزا رو تو پذیرفتی. میگم مشکل ندیدنه. تو وقتی میبینی، مثلا برو هر چیزی رو که به عنوان ضعف خودت در نظر میگیری بنویس. من نگاه میکنم میبینی تو همه اینا رو نقاط به عنوان نقاط قوتت، یعنی نقطه مقابلش رو داشتی، داری، داری زندگی میکنی، ولی راضیت نمیکنه چون نمیبینیشون. من چرا گفتم آقا نقاط مثبت شخصیتتو بنویس؟ صبر. ایمان دارم خیلیاتون خودتون رو به عنوان آدم عجول میشناسید، ولی شما به من بگید برو این چند سالته؟ هنوز پولدار نشدی. اگر چیزی به نام صبر نبود تا الان خودتو منهدم کرده. چند سالته؟ مجردی؟ اگر صبر نبود، تو اگه صبر نداشتی به خواستهات نرسیدی، به رویات نرسیدی، صبر کمکت کرده تا زنده بمونی، روپا بمونی. شجاعت نداری؟ نه من ترسو هم استاد. تو اگر شجاعت نداشتی با خودت سعی نمیکردی روبرو بشی با اون باورهای تیکه پاره و داغون. نه استاد من فقط ترس دارم. به جان خودم تو با وجود همه اون ترسا اگر شجاعت نداشتی خودت از در خونه بیرون نمی آوردی. چند بار تلاش کردی برای چیزی که میخواستی نرسیدی؟ شجاعت تو نبر زیر سوال. یه چیز دیگه ای هست، یه مشکل دیگه ای هست، ولی تو شجاع بودی، تو شجاعت داری، سخاوت داشتی، داری. من چه سخاوتی به خرج دادم؟ من آدم خسیسی هستم. مثلا داداش سخاوت داری، کل موجودیت در ماه مثلا 2 میلیون برات میمونه، برای خودت یه چیزهایی میخری. مثلا چرا پولتو این ماه تموم میکنی با این که میدونی دیگه هیچ پولی نمیمونه برای ماه دیگه؟ این از سخاوتت میاد، این از دلگندگیت میاد. من امید و ایمان ندارم. اگر امید و ایمان نداشتی حقوق این ماه تو خرج نمیکردی. چون به امید چی داری کل پولتو خرج میکنی؟ ایمان و امید توست که باعث میشه پولتو خرج کنی. چون ایمان داری، امید داری ماه دیگه میاد. بعد تو برو نگاه کن همه صفات خدایی که وجود داره رو تو داری، فقط نمیبینیش. مشکلت چیه؟ من آدم ناراضیم، به هیچ کدوم از داشتهام راضی نیستم. دوم اینکه داشته‌های من که ارزشی نداره. داداش تو آدم دست و دلباز و سخاوتمندی نیستی؟ نه نیستم. داداش تو کلاً 10 میلیون حقوق مثلا میگیری؟ هفته پیش رفیقتو بردی 600 هزار تومان براش خرید کردی، برای خودتم غذا بردی، یکی رو بیرون. یه آدم مبنای 10 میلیون تومان 600 هزار تومان، یعنی تو آدم دلگنده ای هستی. درسته 600 هزار تومانه، ولی نسبتش به 10 میلیون تومان، از تو آدم دلگنده ای هستی. با گذشت نیستی؟ چرا دیگه؟ نگاه کنی میبینی تو از خیلی چیزا گذشت کردی. به خدا بشین دونه دونه اینا رو بنویس. الان برای چی من نمیتونم با خودم و ارتباطی که باید رو بگیرم؟ چون فقط 4 تا چیز از خودم میدونم، اونم تاریکی همه. برای اینا رو بشین بنویس. به جان خودم عاشق خودت میشی، میگه عجب مرامی داره. تو یه عمر دنبال یه آدم با مرام میگشتی، بعد آدم با مرام با خودت بوده ندیدیش، دنبال یه آدم با مرام میگردی. جان مادرت برو نگاه کن ببین تو چقدر آدم با مرامی هستی. هر چقدر آسیب خوردی، ضربه خوردی، زخم داری اتفاقا این امتیازتو میبره بالاتر. هر چقدر آسیب خورده تری یا هر چقدر آلوده تر شدی، هر چقدر نقص بیشتری داری، همه اینا اتفاقا امتیازتو میبره بالاتر. میخوای بگی خب چی، کی، کجا، هیچکی قدرمو نمیدونه. اتفاقا تو یه آدمی هستی که سالهاست سخاوتو به خرج میدی، هیچکی قدرتو نمیدونه، بازم سخاوتو به خرج میدی. و یه آدم دیگه ته مرام و معرفت دیگه. بعد چجوری تو میتونی اگر ببینی اینا رو ببینی ازش، اون موقع رفیقش میشی، دوست داری باهاش باشی، دوری نمی کنی. بعد چه اتفاقی میافته؟ توی روابط تو جذاب میشی. حالا تو اینا رو نبینی، اون آدمی که از بغلت رد میشه چی رو از تو ببینه؟ چه انرژی رو از تو بگیره؟ داداش خودت به خود رحم نمی کنی. تو یه گوهر گرانبها هستی. الان من میگم من ازدواج نمی کنم چون مسئولیتش دردسر داره، به هم ریختگی داره، درگیری داره، من نمیخوام مسئولیت بپذیرم. نمیخوای چون من نمیتونم مسئولیت بپذیرم. تو نمیتونی و نمیخوای، به جان خودم اشتباه میکنی. درست زندگی تو نگاه کن، درست خودتو نگاه کن. تو خیلی آدم مسئولیت پذیری هست. یه جماعت قشنگ گن زدن به تو، تو خودتو برداشتی بردی درستش کنی. دیگه از این مسئولیت بالاتر چی داریم؟ تو گردن گرفتی، همه چی رو تو گردن گرفتی که بلند شدی داری درستش میکنی. از تو آدم مسئولیت پذیری هست. ازدواج های گذشته بیشتر دوام داشت و کمتر به طلاق کشیده میشه. به نظر من ازدواج های گذشته تنها دلیلی که ازدواج های گذشته، چون حداقل این توی تجربه داره نشون میده که درست. چرا؟ فقط یه دلیل داشت. در ازدواج های گذشته انتظارات کم بود. چیزی که روابطو خراب میکنه انتظارات نامعقوله. آنچه که بزرگترین صدمه‌ای که به پذیرش میزنه انتظاره. انتظار به پذیرش آسیب میزنه. چون وقتی تو یه چیزی رو میپذیری دیگه ازش انتظار خاصی نداری. من با یک درگذشته فکر کن، من مثلا 60 سال پیش با یک نفری آشنا شدم، ازدواج کردم، من اونو همونجوری که از پذیرفتم، انتظار خاصی هم ندارم. یا اون منو همونجوری که مثلا طرف مرد زنه رو میزد، نمیدونم فلان سال خانم کنار آقای خوشحال زندگی میکردن. یعنی بری پدر مادرها رو نگاه کنی توی نسل‌های قبلی می‌بینی خیلی از این اتفاقا بوده، خیلی از این اتفاقا رو ما دیدیم. چرا با هم درگیر زیاد نمی‌شدن؟ چون پذیرش وجود داشت. انتظار نبود، پذیرش بود. این پذیرش کمک می‌کرد خانومه مردشو به اون شکلی که هست بپذیره. و برعکس. این توقعات و انتظارات روابط به هم می‌ریزه. حالا من چجوری مدیریت کنم که ببین بچه ها، یکی از بزرگترین مشکلات تو روابط میدونی چیه؟ وقتی اولش آدمه این مشکل بیشتر از سمت خانوما به وجود میاد، معمولا تو مردا کمتر. خانوما یه توهمی دارن تأثیرش تو روابطشون چی میشه. مثلا یارو رو میبینن، مرد رو دیده، خب مرد قولیه، خب خانم چی میخواد؟ جاناتان. مشکل از اینجا شروع میشه، تو قولی رو میخوای به جاناتان تبدیل کنی، فهمی؟ فشار رو میندازه هم رو خودش هم رو جاناتان، یعنی رو قولی. داداش چشتو باز کن، این قولیه، قولی میخوای ببر، نمیخوای یه ذره دندون رو جگر بذار، بعدیش جاناتانه. این درد رابطه است از سمت خانوما، هم خودشون زجر میکشن، یعنی یارو داره با رفتاراش میگه ببین من در حد قولی مولی چیزی هم. خب من میگه آخه جاناتان داره عده قولی رو در میاره. داداش به خودت چرا دروغ میگی؟ این قولیه، با رفتاراش داره میگه من قولیم. این مشکل. یارو اومده با 38 سال سن، مثلا یک و قدش 1.60، خب این داره بسکتبال میبینه، بعد نمیگه که دختره داره مرد رو بسکتبالیست میبینه، میگه این این نه بلنده، خود برو خوش نیومد داداش، اینه این ظاهر بات. بعد یارو رو تو 38 سالگی میفرستی بره قرصای قد بخوره، افزایش قد بخوره؟ چرا؟ نکن این کار، مرده گناه داره، خودت هم گناه داری. یعنی دختر بوده اومده تو مشاوره، از روزی که با یه مردی آشنا شده عاشق یه مرد سعی و سالم بوده، خب هنوز به عقد نرسیده، اولش دیده رفتن توی مسافرت رفته بره دستشویی، اتفاقی دو خیر رفته ده ای از دور نها کرده مردار سیگار میشه، هنو عقد نکردن تو نام زدن. یه ذره رفته جلوتر دیده که مرده داره تریاکم میزنه، هر رفته جلوتر ده هروینم میزنه، بعد شیشه هم میزده، اینا رو فهمیده بعد رفته باش عقد کرده، ولی گفته قول بده که ترک میکنه، اونم قول داده. خب بعد میگم خب چرا طلاق گرفتی؟ میگه ترک نکرد. میگم نشه بود قول داد؟ میگه آره. چون پاک نه، پاک قول نمیده پاک شه، یارو نشه بوده قول داده پاک شه. چرا آتی چوپان میخوای رفتی تو میدون شوش تو اون راسه بچه های کارتون؟ خب چرا اونجا رفتی آدمه؟ به خدا میومی توی خیابون ما، من دیدم اینجوری بارها دیدم، دور دوره همون دقیقه با هم دوست شدن، بعد پسره میگه برو که خونه باشا، داداش تو محجبه میخوای تو خیابون دور دور؟ بعد میدونی رابطهشون چقدر طول کشیده؟ اندازه دو تا دور. تو این دور اولی خدا شاده اینا رو بچشت، تو این دور اولی بیار شماره داده، همون دقیقه هم روش غیرتی شده، انتظارشو مدیریت نکرده، تو اینو کجا دیدی؟ اینجا. انتظارت چیه؟ یه دختر خونگی، این اون نیست. توی یه دوری که زده بهش گفته برو خونه، تو اونم گفته باشه. تو دور دوم دیده این دوباره داره میگرده ببینه اینو اشتباه نزده باشه، یه چیز خوب چیزی نیست. بعد اونو میبینه رابطهشون کات میشه، بعد این یه دور بوده، یه دورشون هم مثلا جمعاً شاید 11 دقیقه طول بکشه. خب شکست عشقی خورد تو این 11 دقیقه، چون کات کردن، فهمید که این خیانتکاره، اینم میاره تو لیستش، دخترها همه خیان. داداش تو رفتی تو چیز اونجا، این انتظار دیگه، انتظار. خلاصه چشتو باز کن منو ببین، من همینایی هم که دارم انجام میدم، نه فانتزی های مغزت. منو دیدی؟ من اینم. بلندی صدای من انقدر زیاده، صدای رفتارم انقدر زیاده که صدای گفتارم اصلا شنیده نمیشه. من دارم با تک تک رفتارام خودمو بهت معرفی میکنم، تو دوست داری چیزی که دلت میخواد رو ببینی، برای اینه که روابط به هم میخوره. یکی از دلایلش اینه که آقا اگر ایمان داشته باشی کیس مناسب تو میاد، انقدر حولبازی در نمیاری چنگ بزنی، 4 روز دندون رو جیگر بذار. این مورد بیشتر به پسرها میخوره. ولی دختران نسبت به این قضیه یه مقدار صبورترن، آگاهترن. آقا یه ذره دندون جیگر بذار، آدم مناسب تو میاد تو زندگیت. هر چی دست و پا بزنی بترسی واکنش نشون بدی، واکنش رو داری به چی نشون میدی؟ به ترسی که داره تو رو تهدید میکنه. یادتونه گفتم اگر احساس بیارزشی رو میخوای از بین ببری، فقط کافیه که نسبت به احساس بیارزشی واکنش نشون ندی، یعنی بهش قضا ندادی، آروم آروم میمیره. حالا به احساس ترس هم اگر واکنش نشون ندی، دیشب توی مشاوره‌ای به یه دختر خانم گفت ذهن من میگه که برو برای یه مدت تنها بمون. حالا تو کلاس قبلی توضیح دادم که اصلا تنها بود. بعد گفت خب چی کار کنم؟ گفتم ذهنت تو رو میشناسم، هر وقت این احساس دلشوره استراب رو به تو میده، با شناختی که از تو داره میدونه تو نسبت بهش یه واکنش نشون میدی، سه یه کاری میکنی. سه هر موقع این احساس دلشور و استراب و تو میندازه، تو تصمیم میگیری و بلند میشی میری کیش، یه مدت من خانواده دور میمونی. اون میدونه تو این کارو میکنی. حالا هر کدومتون احساس دلشور و استراب ترس سراغتون میاد، با اخلاقی که خودت میدونی تو یه واکنش نشون میدی. مثلا زنگ میزنی اون جاهایی که احتمال میدی که تو خطر باشه رو یه چک میکنه، سلام خوبی، ردیفی، اوکی، ذهنت پس تو رو میشناسه. گفت چی کار کنم؟ گفتم فقط کافیه 4 بار هیچ کاری نکنی، سه تصمیم نگی برو کیش که بخوای از اون احساس دلشور و استراب و استرس دوری کنی. بذار ببینیم تش میکشتت. همین که وای میسی ببینیش، میبینی هیچی نیست، یه وهمه. 4 بار هیچ واکنشی نشون ندی، اون احساس دیگه نمیتونه به تو ترسیدی؟ نترس، نمیتونه چیکارت کنه. وقتی 4 بار این کارو کردی درست تأثیر نمیکنه. حالا از خودت بپرس، یه سری احساس ها هست که خیلی خوشت نمیاد باشون زمان بگذرونی، وقتی اون احساس ها میاد سراغت تو چه واکنش هایی رو نشون میدی؟ یه سوال خیلی مهم میام، احساس ترس، غم، استراب، استرس، تشویش و نگرانی، حس قربانی شدگی، احساس عدم تعلق، احساس بیارزشی. اونایی که بچه هایی که دارن تو ویدیو دوباره میبینن حتما این تمرین رو انجام بدن. احساس بیارزشی، احساس ناکافی بودن، حس بیلیاقتی، احساس قربان شدگی هم گفتم. بعد حس طرد شدگی، حس دوست نداشتنی بودن، احساس پوچی، حس بیکفایتی، احساس ناتوانی یا حس نادیده گرفته شدن یا حس نامرئی بودن. وقتی با این احساسات مواجه میشوی، راهکار تو برای رهایی از این احساسات چیست؟ احساس تنهایی را بنویس. راهکار تو به این سوال خیلی دوستانه دارم، راهکار تو برای رهایی از این احساسات چیست؟ راهکار چیه؟ میدونم واکنش نشون میدی. چه واکنشی نشون میدی؟ تا جایی که میشه سعی میکنم که از این احساسات دوری کنم. هر کاری هم که لازمه انجام میدم که این احساسات از من دور شه، من از اینا دور بشم. خب و بعد از اینکه اون کاری که میکنی، حالا تا حالا تو عمرت همیشه این کارو کردی، خب که الانم نوشتم من این کارها رو میکنم، یه سوال دیگه ازت دارم. آیا مشکل برطرف شده؟ اگر نه، یعنی راهش اون نبوده. چون دیگه بقید کافی 20 سالت هست دیگه داداش، 20 سال یه روش داری استفاده میکنی جواب نمیده، هی هم داره بدتر میشه، یعنی اون راه درست نیست. خب چیکار باید کرد؟ اصلا دلیل اینکه این احساسات تا الان زنده موندن برای اینکه هر کاری که تو میکنی در تضاد با اون احساس، در واقع داری اون احساس رو زنده نگه میداری، داری به رسمیت میشناسیش، داری تاییدش میکنی، یه چیزی هست که تو داری این کار رو میکنی و اون احساس هویت میگیره. بعد میدونه که دیگه یه فرزند مثل تعتقاری توه اون احساسه. خب فرزند تعتقاری تو حق این داره که هر یه روز یا هفته یه بار مامان باباشو ببینه، میاد بهت سر بزنه. برای این که بخواد بیاد بهت سر بزنه باید یه دلیلی داشته باشه بیاد بهت سر بزنه. پس قبلن اگر از یه چیز حتی واقعی میترسید، الان میتونه با ترسیدن از تورم هم بیاد سراغت. سوژه باید داشته باشه دیگه، باید مجوز داشته باشه که بیاد سراغتون. حالا از کلاغ میترسه، حالا از زلزله میترسه، حالا از گربه میترسه. حالا چرا میترسی اومدی پیش من؟ من از تاریکی میترسم. هر بار به یه شکلی با یه دلیلی ترس و بغل میکنه میاد سراغ تو که تو رو ملاقات کنه. بدون سوژه که نمیتونه بیاد سراغت. حالا چی کمک میکنه؟ پذیرش، همون چیزی که شما گفت. اون احساس آفرینش من. درسته مزاحم زندگیم شده، حالا دست به هر کاری دیگه انقدر توقع اون احساس زیاد شده دیگه. قبلا مثلا روزی یه بار ما رو سر یه چیزی میترسون به اسم لولو، الان دیگه هر 5 دقیقه یه بار یه سوژه پیدا میکنه میترسه میخواد بیاد تو بغل من. آخه اون بچمه، به منم خیلی وابسته است، همش هم تو بغل من باشه، پس هی باید از یه چیزی بترسه و یه سوژه بیاد تو بغل من. غم، حس تنهایی، پذیرش و هیچ کاری نکردن برای از بین بردن اون احساس. قطع تغذیه می شود. دیگه اون آدم تغذیه نمی کنه. دیگه اون احساس ببین، اون احساسات از واکنش تو تغذیه می کنه. اون احساسات از واکنش های تو تغذیه میکنن. احساس بیارزشی اصلا یک احساس واقعی نیست، ولی وقتی شما با یه چیز غیر واقعی خیلی واقعی رفتار میکنی بهش شخصیت میدی. من ثابت میکنم با ارزشم، بذار برم جلو چششون، بذار باد کنم. هر کاری داری میکنی مهم نیست رو مردم چه تأثیری میذاره، چون مردم اصل موضوع نیستن. تو اون احساسه رو داری تاییدش میکنی، یه احساس غیر واقعیه. اصلا ما انسان لایق و نالایق نداریم سر کاری، ما آدم با ارزش بی ارزش نداریم، صرفا یه آدم با ارزش و بی ارزش یه قضاوت، تو داری به یه قضاوت بها میدی. نه در نظر دیگران خب پول داشته بابا، تو برای نظر دیگران و نظر دیگران نباید زندگی کنی. اصلا میدونی چرا توی زندگی تو نظر دیگران انقدر اهمیت داره و واقعا هم راست میگی مؤثره؟ چون نظر تو پشیزی نمیارزه نزد خودت. میدونی چرا یه دختر رو بیش از حد دوست داری؟ چون خودتو اصلا دوست نداری. داری دختره رو با دوست داشتن افراطی گولش میزنی، داری بهش وام میدی که بیا تو رو دوست بداره. حاضری همه جوره به دیگران کولی بدی ولی یه قدم بر خود بر نداری. عشقم وای نگرانت، غذاتو خوردی؟ قرصاتو خوردی؟ الان نوشیدنی چی خوردی؟ زیاد قند نخور. هر 3 دقیقه زیاد قند نخوری یا وای داری دیر میخواد. ناموسن تو زندگی شخصیت اینقدر دقیق و منظم و روتین و مراقبی بر خودت؟ تو این نیستی یا دل واپس هم آخه داری دون میپاشی؟ چون تو خودت رو نمیتونی بخوای، داری طرف رو معتاد میکنه، به طرف خوراک میدی خودشیفته ها این کارو میکنن که این فرمولش من میاد انقدر به میدونه تو چی لازم داری، همون چیزی که خودش لازم داره. از کجا میدونه تو چی لازم داری؟ از اون خودش میدونه چی لازم داره، پس بدونه به تو میده، انقدر بهت میده میدونه. 2 هفته تو معتاد میشه، بعد 2 هفته یه دفعه چی بهت نمیده تو خمار میشی، دنباله کی میگردی؟ کاسبت. کی این جنسو داره؟ همونی که معتادت کرده، حالا بیافت دنبالش. اینه که دیگران تعجب کنن میگن بابا این پسره داره این بلا رو سرت میاره، تو به این خوبی چرا بی خیالش نمیشی؟ این همه گزینه داری؟ نمیخوام. بعدم میان تو این حسه میگن پسرها پرنسس شدن. نه بابا، این یک شیوه است، یک استراتژیه. همه پسرها اینجوری نیستن، بلد کارا اینجوریه. تو دختر هم هست، هر 40 دقیقه یه بار چرا به من نگفتی دوست دارم؟ یه قرارداد چند بار تمدید میکنن، چند بار امضا میکنن، نگاه کن تو دفتر رو، تمام صفحه پر شده از امضا، بس اصلا دیگه متن خونده نمیشه، فقط امضا. یعنی هر 40 دقیقه یه باید دیگه باید عهدمون رو با هم دیگه تمدید کنیم. بس دیگه، مشکل از من نیست، مشکل از توی توه. هر 40 دقیقه یه بار باید خودتو ثابت کنی. خب حالا بذار ببینم، اگه این خیلی منو، اینا بازی های روانی، اگه این خیلی منو دوست داشته باشه بذار باش قهر کنم ببینم چه جوریه. دیگه به من زنگ نزن، اصلا با من سر اون داستان خورد کردی. من میگه زنگ نزنم، برو بابا چه فکری کردی، خدافظ، دکمتو بزن. نه ببین میدونی چیه، من منطقی آخه دارم. میفتی چیه لاینه دیگه، منطقی دارم بهت میگم، بیا با هم حرف بزنیم، اینجوری که نمیشه. چون فهمیدی مثل این که نازت خریدار نداشت، سریع برنامه بعدی رو دادی بالا. خب حالا فکر کن نازه خریدار داشته باشه، دیگه به من زنگ نزن، تو رو خدا قطع نکن. قطع کرد. خب ببین اونی که قطع میکنه تو فکر میکنه مثلا میره به زندگیش میرسه، وای میسه گوشی رو نگاه میکنه، ببینه تایپینگ رو زدی داری میزنی، آروم میشه، تایپینگ رو میزنی، بعد تو متن مینویسی به خدا منظوری نداشتم، یه دفعه داداشم اومد قطع کردم اونجا اینجوری شد. جوابش نمیدی، بذار یه دونه جواب ندم ببینم چقدر منو دوست داره. بعد دومین جوابو نمیدی، میخوای هی مرزو کش بدی. اینا مریضانی هستن که به دوست داشتنی بودن خودشون شک دارن میخوان با تست کردن تو خب به اون شکشون پیروز بشن. بعد هی مرز و گسترش، مثلا قبلا یه نصف روز قهر میکرد، الان فهمیده تو تا یه نصف روز دوستش داری، این یه ذره آرومش میکنه، میگه حالا بذاریم مرز رو افزایش بدم ببینم که تا کجا بیشتر منو دوست داره. یه روز قهر و دفعه بعدی کشش میکنه، ببینم این تا نصف روز دنبالم میاد، اگه واقعا خیلی دوستم داشته باشه و راست بگه تا یه روزم باید بیاد دیگه. یه روزو که میره برای دو سه روز آرومش میکنه، حالا میرم برای دو روز، سه روز، چهار روز، همچون کشش میکنه. خب از اون ور این بازی رو توی شکل دیگه یه هم میتونی ببینی. دختره میاد تو رابطه با پسره، آمار ریز میگیره، میبینه این پسره 11 نفر از خانواده، دوستان، آشنایان و سایر وابستگان رو دوست داره، 11 نفر. میره این 11 نفر رو به مرور توی ظرف 3 روز 4 روز 5 روز 10 روز میفهمه که به ترتیب کدوما رو خیلی بیشتر دوست داره. یا نفر 11 اصغره، اول شروع میکنه اصغر رو میزنه، به پسره، به دختره میگه، به پسره، دختره میگه، میگه واقعا اصغر دوستت رفته رو مخم، واقعا با این نباید بگردی. یه نگاه میکنه یکی دو روزه میبینه، میگه خب اینو زدم، این معلومه منو تا اینجا دوست داره، ولی 11 رو زدم راضی نمیشه که، میره رو 10. دیدید دخترها میان کم کم میرن آخر اون زنبور، اون ملکه رو میزنن، ملکه مامان پسره است و خواهرش. خب خواهر رو میزنه، مامان برنامه آخره، قول آخره، خواهر رو میزنه، اگه رو خواهر جواب داد مادر رو میزنه، مادر رو جواب داد آقا پسرا، مادر رو جواب داد بعدش خودتون میزنه، دکمه خداحافظتون میزنه. هیچ وقت نذار یه دختر خواهر و مادرتو بزنه، اگر زد من زنده شما زنده، اون دختر برای تو هیچ ارزش قائل نخواهد بود، هیچ وقت. چون اگه دختره درست حسابی باشه، مردی که به کسی که ازش به دنیا اومده پشت کرد، به منی که وسطای راباش آشنا شده پشت خواهد کرد. همیشه دنبال مردی باشید که به خانوادش وفاداره، همیشه دنبال زنی باشید که به خانوادش وفاداره. پرهیز کن از زنی که از خانوادش به تو بد میکنه، اون به اونا خیانت کرد، به تو هم میکنه. پرهیز کن از مردی که زشت و ایراد و داستانهای خانوادش رو میاد به زنش میگه، از اون مرد بترس و پرهیز کن، چون داره بهت میگه من خائنم. تو به مادرت وفا نکردی، چه جوری میخوای به من وفا کنی؟ دقیقا مثل یه زنی میمونه که توی ازدواجیه، توی زندگی زناشوییه، میاد با من دوست میشه، شوهره رو بذاره کنار بیاد سراغ من، منو با دیدن بعدی میذاره کنار میره سراغم. اصلا این جای توجیه نداره، به هیچ عنوان جای توجیه نداره. هرچه رابطه مون آخراش رابطه باید کات بشه، بعد برید توی رابطه دیگه، چرت. خب بچه ها آدم حسابی رو خواستی بفهمی، ببین کی به خانوادش وفاداره، چون اون اگر به داداش، اون دختر اگر به داداشش، به پدر و مادرش، به خواهرش وفادار باشه، نفر بعدی توی. و اگه به اونا وفادار نباشه، به تو هم وفادار نخواهد، چون اونا از تو زودتر تو زندگیش بودن. ها اونا به من یه سری اخلاقای بد، منم اخلاق بد دارم، اگه اونا رو به خاطر اخلاق بدشون داری میفروشی، منم اخلاق بد دارم، منم میفروشی. چون منم اخلاق بد دارم. بعد من رفتار تو رو با خانوادت نگاه میکنم، میزان شعور و شخصیت و وفاداریت رو میتونم بفهمم، میزان پذیرشت رو میتونم بفهمم، میزان انعطاف پذیریت رو میتونم بفهمم، میزان درکت رو میتونم بفهمم، حتی میزان بلوغت رو میفهمم. چرا باید تو دو ماه پنج ماه اول آشنایی با من بیای گیر و گور ایراد خانوادت رو به من بگی؟ چرا باید اینا رو به من بگی؟ عاقل نیستی، چون نمیفهمی که من از همینا بعدها تو بحثمون استفاده میکنم. برو بابا با مامان در پیچید. تو به من وقتی تو میای از خانوادت به من بد میگی، داری به من مجوز میدی میگی در مورد خانوادم میتونی صحبت کنی ها، چون خودت شروع کننده بودی. بعدن من اومدم گفتم برو با اون داداش دوزاریت بهت بر نخورا، میگه استاد دو سه تا از بچه ها داشتن در مورد تو بد صحبت میکردن، الان دو سه ماه دارن در موردت بد صحبت میکنن. بعد میگم تو به اونا چی گفتی که اونا جلوی تو احساس امنیت کردن از من بد گفتن؟ تو اونا از من به اونا چی گفتی؟ چرا پیش تو اینقدر راحت بودن از من بدگویی کنن؟ چرا پیش من کسی راحت نیست از تو بدگویی کنه؟ پس تو اون یه تیکش رو داری سانسور میکنی که تو پایگاه امنی هستی برای غیبت، چون تو اگر همجنس اونا نباشی اونا پیش تو غیبت نمی کن. اونا تو رو از خودشون دیدن. چیا انجام دادی که اونا تو رو از خودشون دیدن که جلوی تو بد اعتماد کردن و شروع کردن از من نوعی بدگویی کردن؟ تو اون تیکش رو داری سانسور. بچه بریم استراحت و برگردیم. بچه ها بریم سراغ مورد بعدی. بعضی از زن و شوهرها از ترس ریختن آبروشون طلاق نمیگیرن، اما در خانه طلاق عاطفی گرفتن و اصلا نسبت به هم احساس و علاقه ای ندارن. آدمی که در ابتدا یه سری چیزها رو رعایت نمی کنه، لحاظ نمی کنه، نگاه نمی کنه، خب معلومه با آدم نامناسبش میره توی رابطه. بچه ها ولی یه چیزی رو در مورد ازدواج یا رابطه بدونی، به جان خودم، تو با خودت در ارتباط قرار میگیری. تو با خودت یعنی تو با خودت یعنی چی؟ یعنی تو با باورات میری تو رابطه. وقتی شما باورهای مناسبی رو بسازی توی رابطه مناسب قرار میگیری، چه بخوای چه نخوای. وقتی باوراتو تغییر ندادی آدمی میاد که باورهای تو رو به تو بازتاب بده. مثلا من باور دارم مردها بدن، مردی میاد که مردها بدن رو به تو ثابت کنه. مثلا من باور دارم مردها خسیسن، اگر باور داشته باشی مردی میاد که خساست رو به تو ثابت کنه. مثلا من باور دارم مردها قابل اعتمادن و میشه بهشون تکیه کرد، من مردی رو تجربه میکنم که بیاد و قابل اعتماد بودن و تکیه‌گاه بودن رو به من ثابت کنه. اگر به خیانت باور داری یک نفری وارد زندگیت میشه که باور تو رو به تو ثابت کنه. حالا سوال اینجاست، مثلا یکی دیروز به من میگفت تو کلاس مشاوره، میگفت باید میخوام یه نفر رو بشناسم رو چیا دقت کنم تو طرف مقابل. تو چجوری میتونی رو من دقت کنی، از من چیزی رو بکشی بیرون که من دارم محافظت میکنم که تو نبینیش؟ نمیتونی بفهمی. ببین من انقدر توانا هم تو پیچوندن خودم، پیچوندن تو که آب خوردنه. من خودم رو میپیچونم، با خودم رو راست نیستم. تو چجوری میخوایی راستش رو از توی من بکشی بیرون؟ پس این راه اصلا اشتباه. تو میخوایی یکی رو بشناسی، چیشو میخوایی بشناسی؟ تو نگاه کن هر هفته ای که میای با یه وجه جدیدی از خودت روبرو میشی. من بعضی رو نگاه میکنم توی یه هفته ای داری میای، سلام استاد خوی چطوری؟ این قشن من میشه توی هفته میدونی این توی همش متغیری. نمیدی؟ اصلا من مثلا هفته پیش از خودت یه تصویر به من نشون دادی، فکر میکنم اون داره میاد، ببینم اسقر داره میاد، اسقر رو میبینم ببینم قلی اومد، قلی رو بگم رو قلی حساب باز میکنم ببینم مثلا محمد اومد. هی داری تغییر میکنی و تو چجوری میخوای مثلا یه نفر رو از کجا میخوای بشناسیش؟ این راه اشتباه، این تو ضمیر ناخودآگاهمون رفته. بذار ببینم از رفتاراش، بذار ببینم چجوریه. بعد جالب اینجاست بعضی تو همون دیت اول میشناسن. تو چجوری تو دیت اول شناختی؟ مطمئن قاطعانه به خودش به خودش واقعا تلقین میکنه که نه این آدم مناسب من نیست. بابا آخه برای شناختن یه نفر یک ساعت توی یه کافه که خدا وکیلی من تنها هم برم توی کافه، هرچی از من تنها نشستم تو کافه، هرچی از من مخاطبین ببینن بخش عمدهش اصلا پوششه، بخش عمدهش اداست، بخش عمدهش سانسوره. من خودم تنها تو کافه باشم، تو نگاه کن اصلا تو حالت عادی، خب توی حالت عادی یه جوری هستی اصلا، حتی مدل نشستنه، ولی توی کافه دیدی یه جوری دیگه میشینی و اینکه تنهایی. تو چجوری توی اون یه ساعت توی کافه که طرف فقط با تو قرار گذاشته، فقط با تو نیست، یه بخشی از مراقبتهاش برای اینه که توی عمومه، تو جمعه، یعنی اصلا کلن الان اصلا روی این حساب، روی این شناخت حساب نکن، چون این دوست عزیزم خود منو در نظر بگیر. آقا من اگر دیدی اومدم چنگال برداشتم، آقا شب چیز برداشتم، پای سیب اینجور، به جان خودم من اینجوری هم، خود من اینجوری هم، بعد تو اونجا رو میبینی این رو این حساب نکن بیام خونه مامانتی نا آبرتو میبرم، میفهمی؟ یه ذره بهم زمان بده باید راحت شم خود واقعی ما تازه بهت نشون بدم. اونی که از من دیدی خود واقعیم نیست، بیشترش ترسه و پنهانکاریه. نه تو دیت اول، تو یک ساعت اول اصلا فرصتی پیش اومد. من از یه نفری که توی زندگی مشترک رفته بود داشتم میپرسیدم، گفتم زندگی یه زندگی مشترک دو سه ساله داشتی دختر خانومی؟ بعد گفتم انصافا توی زندگی مشترک یه دو سه تا چیزی که برای دخترها مهمه چقدر اهمیت داره؟ یکی از چیزهایی که برای دخترها، حالا شما رو نمیگم ولی کلیت برای خیلی از دخترها اهمیت داره، یعنی که طرف حتما قدش دو متر باشه که میخواد پسر رو نگاه کنه اینجوری نگاه. بعد یکی دیگه از مهمترین معیارها برای زندگی مشترک و آینده شگفت انگیز اینه که این دوتا بتونن با هم لباس ست بهاره بزنن برن تو پاساژ همه شگفت زده شن. اینا خیلی مهمه تو زندگی مشترک، که وقتی مثلا تو مهمونی به جان خودم ما داریم و زن و شوهری رو میشناسم از بستگان، سایر بستگان، اینا خدا شاهده با هم در طول هفته و ماه هیچ ارتباطی ندارن، فقط عاشق، یعنی زندگی رو نگه داشتن برای عروسی چیزی تو فامیل باشه، این دوتا یه دفعه با هم یه تیپ ست بزنن بیان تو مجلس همه ببینن. به خدا قسم این کل معیارهاشون از ازدواج و رابطه و انتخاب بود. واقعا به آرزو و رویاشون رسیدن. مثلا از در مجلس که میان تو همون که اولشن اولشن دیگه ایشکی جدیشون نمیدونه، ولی توی زندگی خودشون هیچ نقشی نداره. میخوام بهت بگم اگر بعضی از زن و شوهر رو از ترس ریختن آبروشون طلاق نمیگیرن، ولی طلاق عاطفی تو زندگیشون گرفتن و زندگی نمی کنن، بعد منم اونو میبینم، این نشون نمیده آینده من قراره اینجوری بشه. این نشون میده آدمی طلاق عاطفی تو خونه گرفته که کل شعورش از ازدواج لباس ست و تو پاساژ رفتن و تو مهمونی رفتن بود. این کل فهمش از یه ازدواج بود، یعنی به خودش زحمت نداده. شما دارید میبینید خیلی ها اینجوری هنو. نگاه به خودت نکن که یه چیزایی توی زندگی اینقدر مجبورت کرده بری کتاب بخونی، بری توی سری کلاس ها به آگاهیت اضافه بشه، متوجهش زندگی عمیق‌تره. من قسم میخورم تو دیدی منم دیدم بخش عمده‌ای از جامعه سطحی نگاه میکنن و سطحی نگاه میکنن، سطحی نگاه میکنن و فکر میکنن درست دارن. مثلا طرف رفته روی یه دونه پراید، هزینه یه مازراتی رو گذاشته، بعد باعث آبروریزی شده، خودش هپی اون تو فکر میکنه الان همه میبینن شگفت داداش روش نوشته پراید، تو اصلا موتور جت هم بندازی روش. من چند روز پیش دیدم از این سقفای کهکشانی چیه میگن داداش رو اون اینو گذاشتی، این کارو نکن، یعنی پول یه دونه 207 گذاشته فقط برای رو سقفش. خب میرفتی یه ماشین بهتر میگرفتی، هیچ کاری هم نمیکردی. سطحی داره نگاه میکنه. من دیدم، تو هم دیدی، خیلی از آدما معیارشون برای انتخاب معیارهای خیلی 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 سن. مثلا به طرف نگاه میکنه که دلیلت چی بود برای انتخاب این؟ میگه اینقدر دست و بالش تتو تتو تو زندگی مشترک هیچ نقشی ایفا نمیکنه. وقتی تو بعد من بنده خدا نمیای به من بگی که بابا به من وقتی میام زندگی نابود دو نفر رو میبینم که اینا با هم به اختلاف خوردن، این داره از اون بد میگه، اونم داره از این بد میگه، من بیننده اطلاعاتم ناقصه، فکر میکنم همه ی ازدواج ها به طلاق ختم میشه، بعد اون دختره یا اون پسره دارن میان برای من نوعی درد دل کنن، نمیگه همه چی رو. دختر جان برای چی این پسره رو انتخاب کردی؟ نمیگه بهت به خاطر تتوهاش، اینجاش تتوه چیز زده بود، عقاب زده بود، نمیگی که مثلا یه اصولی نداشت انتخاب من، چرا اینو انتخاب کرد؟ حرف میزد دندوناش خیلی سفید بود، داداش این دندون سفید رو نمیتونی ببری تو زندگی مشترک. آقا معیارت برای ازدواج چیه؟ اصلی ترین معیار من اینه که با اون آدم حرف مشترک داشته باشه. این یکی مهمترین مسئله، ما با هم بتونیم حرف بزنیم. یکی دیگه هم معیارهای من اینه که من اون آدم رو همون جوری که هست پذیرفتم، هیچ انتظاری ندارم عوض شه، من همون جوریشو میخوام. یعنی برای خودم علکی سر انتظارات نامعقول ایجاد نکردم، آبا یارو رو سیگاری دیدی؟ رو سیگاری نبودنش حساب کردی؟ بی خود کردی این کارو کردی؟ نه، 70% از چیزهایی که میخواستم رو داشت، اون 30% هم گفتم خودم بگیرمش میبرمش رو چال ردیفش میکنم. تو بی خود میکنی یه آدم رو میخواد ببری رو چال، میخوای آزادیاشو بگیری به خاطر خودخواهیات. از تو برده میخوای، رابطه نمیخوای، بعد میای برده داری کنی، میبینی اون بردت نمیشه، بعد شروع میکنی به جنگیدن. چرا اول رابطه خوبه؟ چون من به ضعفات نگاه نمیکنم، تو هم به ضعفام نگاه نمیکنی. میتونی اینو تا آخر نگهداری؟ نه، مال من یه ربه. از یه ربه به ما یه دونه دوست داشتیم بچه ها، خدا شاهده. من یه دونه دوست پسر، یه آقایی از مالی خوب و اینا، اولین بار من با این آقا و یه آقای دیگه نشسته بودم، خدا شاهده این منو خر کرد. به من گفت، راستم گفت، اولشا نشسته بودیم توی فضایی توی رستوران، بعد یه پاتوقی داشتیم میرفتیم. به من گفت، این که میگه مال دور نیست، مال همین یه رو پیشه، گفت که یه صحبتی شد، بعد داشت از یکی از بچه های ایراد میگرفت، بعد به من گفتش که خداوکی مرد بودا، گفت خداوکیلی من تو رو میبینم به عنوان یه مرد حتی خیلی خوشم میاد، خیلی پشتی بی قیافت رو دوست دارم فنم. این یه بار به من گفت. بعد من دیوانه برای اینکه به این حال بدم، یه بار یکی از لباس کچلوارهایی که پوشیده بودم و این دیوانه خواستم حال بدم، خدایی اصلا برام مهم نبود نظرش چیه، خواستم بگم مثلا اون حرف خوبی که زدی رو فراموش نکردم. من گفتم به نظرت این کمربنده با این کفش سته؟ گفت آخه این کمربند اصلا ما اون کفش میخونه. بعد من برو خودم نیومد. دوباره فرداش منو دید، گفت این جورابا رو نپوش، با این کفش ها این جورابا رو نمیشه، خیلی کیو دیدی با. دوباره منو دید، گفت ببین اگر اون کته رو با این لباس میپوشیدی خوب میشد. یعنی الان یه ذره دیگه کم کم داشت میگو این داره شبیه دلغکا شدی و نه حاجی، این دیدم ولکن نیست، هی شروع کرد به ایراد گرفتن، اینو اونجوری کن بابا، به همجور بهش کن، دادم دلمون کن دیگه. اصلا یه بار یه تعریف کرد از من، انگار مجوز گرفت شروع کنه حالا هی ورود کردن. آیا من توی رابطه هم اینجوری هستم؟ یه دونه تعریف میکنم شروع میکنم، یعنی همون تیکه اولش، آقا میتونی همون نه اون آقا هست صدا از دایره روابط من، میتونید شما همون نوازش اولیه رو که میدادی تعریف میکردی، میتونی با همون فرمون بری جلو؟ همیشه رابطه همون پایدار. آقا را دیدی؟ اگر حس خوبی داری به خاطر دیدته نه به خاطر آقاه، چون آقاه که 8 ماه دیگه همون آقا است. چرا حس بد داری؟ به خاطر دیدته باز، نه اون آقاه. خلاص، تو ضربه رو داری از دیدت میخوری، نه از آقایه، نه از خانومه. اصلی ترین چیز رو داریم نادیده میگیریم، نوع دیدنم. با طرف نام زدن انقدر با هم خوبن، مشتی میرن میان صفا، وارد زندگی یه رو بعد طلاق میگیرن. من دیدم شما هم، من دیدم کسی 8 سال با هم دوست بودن، عاشق و معشوق، 1 سال آخر یعنی 9 سال نامزد بودن، بازم عاشق و معشوق، لاف میترکونه. 10 سال رفتن زیر یه سقف، به پیمان نکشته طلاق گرفتن با فش و فشکاری. چرا؟ چی عوض شده؟ سطح توقع و انتظار، نوع نگاه. این باعث اون مشکلات میشه. از ترس اینکه مبادا همسرم روزی به من خیانت کند اصلا وارد ازدواج نمیشوم. اصلا کسی که باور به خیانت نداره با خیانت مواجه نمیشه. کسی که به خیانت باور داره اگر ازدواجم نکنه، خیانت رو از برادرش به زن برادرش میبینه، از شوهر خواهرش به خواهرش میبینه. تو باید اونو ببین. حالا اقل خودت ازدواج کن، خودت ازدواج کن، بالاخره یه دونه خیانت میبینی، چند تا مزایا هم داره دیگه، اونا رو هم ببین. چون تو میبینی، اگر هم خواهر نداری که شوهر کرده باشه، برادر نداری که زن گرفته باشه، از شریک کاریت خیانت کاری میبینی. کسی که به خیانت اعتقاد داره خیانت رو میبینه. پس پرهیز کردن از ازدواج مانع نمیشه از این که تو چیزی که باورداری رو نبینی. بهترین راه چیه؟ باور به خیانت رو ببین از کی گرفتی، و برای همون خیانت چندین تا مثال زنده بیار، اون باور از بین میره. چند تا آدم، یعنی سرتو بچرخون، چند تا آدم رو وقتی دیدی که خیانت نکردن و طولانی دارن با هم زندگی میکنن، اینو قبول کن، جایگزین اون باور کن، اون باور رو بمیره. آدم اینو بدون، آدم با آدم مناسبش وقتی ازدواج میکنه خیانت رو نمیبینه. از اون مهمترینه که کسی که باور خیانت رو نداشته باشه خیانت رو نمیبینه. اگر باور خیانت رو داری الان متوجه شدی، سر کلاسی دیگه، آقا تو باور به خیانت داری، با خودت باید صادق باشی. اگر باور به این موضوع داری، باور رو درستش کن، درست کن. تو مسیر درست کردنم اگر میخوای بفهمی که داره درست میشه یا نه، هرچی آدمهای متعهد بیشتری رو میبینی، این نشانه هاییست داله بر این که باور تو داره درست میشه. آرزو میکنم هرچی سریعتر ازدواج کنم، چون ازدواج مهمترین اتفاق در زندگی هر شخص است. اولا اینکه ازدواج اتفاق خیلی مهم در زندگی همه افراد هست. به نظر من ازدواج اتفاق خیلی مهمه، چون اصلا تو رو وارد یک جهان دیگه میکنه، که اصلا چیزهایی که توی زندگی مشترک هست هیچ ربطی به چیزهایی تو زندگی مجردی نداره. مثلا وارد یه دنیای جدیدی میشه، هیجانات خودشو داره، تازگی‌های خودشو داره، کنجکاوی‌های خودشو داره، درس‌های خودشو داره. اما اگر آرزو میکنم هرچه سریعتر ازدواج کنم، یک، آرزو کردن تو را از ازدواج دور میکند، چون فقط کسی چیزی رو آرزو میکنه که خودشو شایسته داشتنش نمیدونه. دوم، هرچه سریعتر کسی که عجله داره، چون شک داره میخواد ثابت کنه. آدمی که شک داره عجله داره، عجله داره که ثابت کنه خیالش راحت شه. من عجله ای ندارم، وقت مناسبش، آدم مناسبش وارد زندگی میشه. خب حالا چیکار میکنم؟ هیچی، تا نیومده میرم قهوه میخورم، میرم تفریح. من تو واقعی اینو جدی میگم، آدمی که بتونه با خودش تو تنهاییش خیلی عشق کنه. اصلا متوجه گذر زمان نمیشه و اون آدم مناسب زودتر وارد زندگیش میشه. اگر توی تنهایی بتونم زندگی کنم، توی رابطه دو نفره هم میتونم زندگی کنم. خیلی از اون ازدواجایی که گفت بچه این دامن خیلی ها رو گرفته، که خیلی از آدم ها توی ازدواجشون ازدواجه رو دارن ادامه میدن زندگی رو، ولی به طلاق عاطفی رسیدن و خیلی غم انگیزه، خیلی ناراحت کننده است، خیلی سخته. دو نفری که به هیچ عنوان همدیگر رو نمیخوان فقط به خاطر ترس آبروشون هی دارن با هم ادامه میدن، این واقعا به نظر من خیلی غم انگیزه. به جان خودم خیلی از دخترها به خاطر فشار دوروبری ها و خانواده میخوان فقط ازدواج کنن. با ازدواج کردن به خانوادهشون ثابت کنن دیدی منم میخوان، بس که تحت فشارن. یعنی اصلا خود ازدواجه رو نمیفهمه، فقط میخوان اون مدرکشو بگیره. طلاقم بگیره مهم نیست دیگه، مدرک دارم. تو چی میگی؟ آه تو ازدواج کرده بود، تو میتونی حرف بزنی. مثلا طلاق هم گرفته بود، ازدواج کردی یا نه؟ میخوای حرف بزنی؟ ازدواج کردی؟ چند تا ازدواج کردی؟ اینو نها کن، سقراط سه تا ازدواج، سقراط بگو بهشون، سقراط میره بالای سن و از سه تا ازدواجش میکنه. اتفاقا اگه تو سه تا ازدواج بکنی بیشتر قابل احترامی تو کسی که یه دونه هم ازدواج نکرد. سه تا ازدواج که طلاق گرفت، سه با میرم طلاق داده، ولی این میتونه صحبت کن. صحبت کن منطقه دیگه. میگه فقط ازدواج کن، ازدواج میداشت یه جمله ازدواج کن بعدم بیا حرف بزن. اصلا بعضی از دخترها فقط ازدواج کنن اجاز دارن حرف بزنن. این چه منطقیه؟ من همینه دیگه، دختره طرز فکرش اینه که ازدواج کنم ثابت کنم من خوبم، من عیب و ایراد ندارم، من مشکلی ندارم. اینم یه منطقه دیگه. دنبال گزینه ای میگردم که وضع مالی پدرش خوب بود، خیلی خوب باشد و بتواند ما را ساپورت کند. این اسپانسر میخواد. میگه توی دختره میگفت بچه ها میدونن هوا هوای چیه؟ هوا هوای اینه که دختره میگفت هوا هوای اینه که با پدر شوهرت توی کارخونه داری قدم میزنی و بعد میگه دخترم من همین یه پسر رو دارم، میسپارمش دست تو و همه این دارایی ها و این کارخونه از اینا محافظت کن. هوا هوایی یارو اومده داره تجارت میکنه، دنبال یکی میگردم که وضع مالی پدرش خوب باشه، خیلی خوب باشه، بتونه ما رو یعنی من و خانواده و سایر بستگان رو ساپورت کنه. حالا به نظر من هم همچین فکری هم کردی خیلی تو خفنی جان خودم. این فکر رو کنی خیلی بهتر از اینه که بگی حالا یکی بیاد، مثلا داره نداره مهم نیست، یکی بیاد. به جون خودم این فکر خیلی محترم تره. زمان خودتو خیلی دست بالا دیدی که یکی بیاد که پدرش هم داشته باشه خیلی زیاد، نه تنها تو رو ساپورت کنه قومتون هم ساپورت کنه. والا اگر واقعا اینجوری فکر، یعنی بین این فکر و اینکه حالا یکی بیاد دندون نداشتم نده فقط بیاد بیاد اوکیه، والا اونجوری فکر کنی خیلی بهتره به نظر من. بعضی از افراد به دلیل داشتن ارتباط نامشروع مجبور شدن که با هم ازدواج کنن. قبلا خیلی اینجوری بوده. حالا بچه ها قانونا رو نگاه کنید، یه پسری با یه دختری رابطه نامشروع انجام میدن، خب حالا الان خدا رو شکر یه مقدار قوانین یه مقدار نرمتره، یه مقدار متفاوتر. حالا اون دو سال رو نگاه کن، با هم رابطه نامشروع انجام میدن، به یک زندگی اجباری بایستی تن بدن. حالا نمیدونم اگر قانونا رو بشناسی، درسته برای پسر این اجبار رو میذاشتن و یه قطعا برای دخترم یه هیچی نمیذاشتن، نه؟ میدونم نیست، مال خیلی قبله. آره چقدر؟ آخه پسرها دخترها قبلن و اطلاعات در مورد دخترها کم بود دیگه، قبلن رو فهمی کردن پسرها دخترها رو گول میزنن، متوجه ای؟ بعدن فهمیدن که دخترها خودشون گولن. دیگه چی میگن؟ آخه بعدها طبق آزمایش هایی که انجام شد معلوم شد که پسرها گول میخورن. آفرین. یه سناریوه که توی این سناریوه که دختره نوشته پسره دختره رو گول میزنه. عجب. بذار با یه حرف با یک مورد آخری جلسه رو به اتمام برسونیم. میخوام ازدواج کنم تا از زندگیم لذت ببرم و شاد زندگی کنم. وقتی این جمله رو میشنوی چه احساسی پیدا میکنی؟ یه بار دیگه میخونم، بعد احساسی که به دست میده رو واقعی بنویس. حتما لزومن اینجوری نیست که ریچه سرکوبی. اگه ترس، استراب، تنفر، هرچی، بی تفاوتی، هر احساسی به دست میده رو بنویس. میخوام ازدواج کنم تا از زندگیم لذت ببرم و شاد زندگی کنم. به به، میخوام ازدواج کنم از زندگیم لذت ببرم و شاد زندگی کنم. ای بابا، پس بقیه چی؟ چه گفتگوهایی میاد سراغت؟ چه احساساتی میاد سراغت؟ احساس خفگی میکنی؟ یا نه احساسهای خوب میاد سراغت؟ چه احساسات و چه گفتگوهایی سراغت میاد؟ اصلا بهش فکر نمیکنم، اصلا برام مهم نیست، اصلا باش ارتباط نمیگیرم، فکر میکنم خیلی زوده. اصلا تو برنامه هم نیست. کو کجا بود اصلا؟ آدم مناسب نیست. چه احساسات و چه گفتگوهای درونی میاد سراغت؟ هیچی؟ آره جام؟ اولا خیلی بد بود، نه خداش. این یه تست دیگه، نگاه کنی ببینی جان؟ نه یرزه؟ الان بچه ها دیدی چی گفتن؟ میگن قبلا خیلی فکرها و حسای بد میومد، ولی الان نه، الان خوبه. چرا؟ چون از روزی که جلسه روابط رو شروع کردیم هی روی باورم کار کردم. خب؟ هی رو باورم کار کردم، هی رو دیدگاهم کار کردم. الان من توی حرفام گفتم که مرده روز اول خوبه، کلی حس خوب داری. مرده که در روز بعد تبدیل که نمیشه، تو حس بد داری. این ربطی به مرده نداره، ربطی به دیدت داره. حالا ازدواج توی خیلی از زندگی‌ها داری نگاه میکنی خیلی خوبه، خب؟ توش عشق جاریه، برنامه دارن، تفریح میکنن، حال میکنن، ارتباطات خانوادگی و دوستی دارن. و من یه دختر و پسر رو میشناسم، کلی دختر و پسر ازدواج کرده تو فامیل دارن، با اونا اکیپ شدن، کلی هم تو دوستاشون دارن. اصلا اینا وقت سرخاروندن ندارن. همش تو این برنامه، تو اون مهمونی، تو این مسافرت، همه هم کاپلا، همه هم زن و شوهر، همش هم سالم، انقدر سرگرمی دارن که پسر مجرد، دختر مجرد انقدر تفریح و برنامه نداره، انقدر با هم حال میکنن. بعد بچه ها نگاه کنیم، مثلا 10 تا دختر و پسر، یعنی 10 تا پسر 10 تا دختر سوار ماشین میشن با هم میرن تو این کویر مویرا، چادر میزنن، بعد میان میرن شمال، بعد میان مثلا بعد میرن 6 با 5 با هم سر کار 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 کار، بعد یه عددی رو هر بار میذارن کنار، میدونن اینا برنامه دارن. بعد 6 ماه یه دفعه میبینی 20 نفری بلند میشن میرن ترکیه، بلند میشن میرن فلان مسافرت، انقدر با بعد میگن میخندن، آدم سلامت، زن و شوهر سلامت، اکیپاشون هم سلامت میشه. تو به من بگو اونجا چی گیرت نمیاد؟ بعد دقیقا اینا برداشتن صندوق بر خودشون درست کردن، هر هفته پول میندازن، بعد اگر یه زن و شوهری احتیاج داشته باشن از این صندوق ارزیشون استفاده میکنن. یعنی یه دونه یه مغز متفکر توی این 20 نفر بوده که این ایده ها رو داده. خدا وکیلی شما، من قسم میخوام، شما این رابطه این 20 نفر رو ببین، اصلا توی فیلم برات پخش کنن، میگی جون من بودو هم برم یه زن بگیرم منم بشم 22 دیگه. بعد دلت میخواد، اصلا دلت میخواد، دلت میخواد تو این تیم بری، دلت میخواد تو این گروه بری، دلت میخواد با اینا نشست و معاشرت داشته باشی، دلت میخواد تو تفریحاشون باشی. بعد مثلا بعد از ظهر به بعد از ظهر بچه همه سرکاراشون هم میرن و تمام امور زندگیشون انجام میدن. بعد خیلی جالبه، همه سرکارا رو هستن تا بعد از ظهر، بعد تو فکر کن 10 نفر با همدیگه در ارتباطن دیگه، 10 تا شوهر زن. خب نوبتی، امروز بعد از ظهر خونه فلانی، فردا بعد از ظهر خونه فلانی، اون یکی روز خونه فلانی، جوجه بزن، کباب بیا، یعنی یه زندگی میکنن که من و تو نمت ما فکر میکنیم الان مجردیم داریم اشغال میکنیم. به جان خودم اشغال ندیدی، تای تای تایش دبه درتون یه دونه قلیون میاری میذاری با اون یارو که هیچکی جا بازیش نمیده، میشینید با هم درد دل میکنی. مثلا این دوران مجردی، حالا بچه دارم که بشی برای نوال، دوران مجردی ما عجیب بود، یک حالی میکردیم، نمیگی که همه شو کله اصلا خلافتون منچ بود و قدیم، ولی دلت نخواستین رابطه رو. برو از زباش. بس میبینی به هر چیزی میشه یه جور دیگه ای نگاه کرد. حالا اینجوری که گفتم، ازدواج دلگیر و مسئولیت و داستان، بابا میشه هر بچه. من یه دونه خونه یه نفر رفتم، خونه که نبود، کل جایی که داشت اندازه این لبه این پنجره یه ذره جا بود، آجی برداشته بود با یه خلاقیتی انقدر این خونه رو، بعد با چوب و گونی و با یه سری کاغذ دیواری و با یه سری از این ریسه های نازک نور میذارن، یه جوری خونه رو درست کرده بود، میدیدی پرات میرخ، انقدر زیبا بود. و حالا بیا برو خونه من، بابا بعضی ها بلدن چجوری با چیزی که هست حال کنن، واقعا بعضی ها بلدن. یعنی خونه من در برابر خونه اون بنده خدا مثل قصره، بعد ببینیم توی قصره اوضاع چجوریه، ولی خونه اون، یعنی اگر تو بدونی که این بسته به تو و خلاقیت تو داره که چجوری میتونی یه زندگی رابطه رو مدیریت کنی برای برنامه شو. مثلا من خودم از این آنگه بریم سینما، بریم بریم بیرون. یعنی همش رو به قرمز. معلومه مثلا دو هفته بگذره، سه هفته بگذره، دوچار مرگ مغزی میشه. بعضیا بلدن به زندگی شخصیشون حتی مجرده شکل بده، هیجان بده، زیبایی بده. بعضی من الان میشناسم جمعه به جمعه برنامه کوه داره، مجرده برنامه کوه داره، بعد از اونش فلان برنامه رو داره، پنجشنبه ها ساعت 4 از سر کار میاد برای شبش برنامه داره. پس آدمی که بلد خوب زندگی کنه، چه مجرد باشه چه متعهل باشه فرقی نداره، آدمی که بلد نیست بهتره که یاد بگیره. بچه پیروز و موفق باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم.